بخش چهارم، شغل، مخترع.
ادیسون در نیمه اول سال 1869 مسئولان یکی از بانک‌های بزرگ بوستون را متقاعد کرد که از ماشین کامل شده شمارش سهام او استفاده کنند. چیزی نگذشت که مشتریان دیگری از وی خواستند که برای سازمان‌های آنها نیز چنین دستگاهی نصب کند، تا آنها هم برای آگاهی از بهای سهام روش‌های جدید و بروز را به کار برند. گذشته از اینها، ادیسون اختراع جدیدش مگنتوگراف را به برخی از مشتریانش فروخت. مگنتوگراف دستگاه تلگرافی بود که به برق و باتری نیاز نداشت، زیرا برخی از مشتریانش مایل نبودند در این کار از باتری‌های گوناگون استفاده کنند. چون همان گونه که ادیسون قبلا متوجه شده بود، اتفاق می‌افتاد که از باتری‌ها مواد شیمیایی خطرناک نشت کند. ادیسون همچنین کار روی دستگاه تلگراف دو سویه یا دوپلکس را نیز ادامه داد و امیدوار بود پس از تکمیل آن را به شرکت‌های تلگرافی بزرگ بفروشد. یک شرکت نیویورکی از وی خواست که از نیویورک تا ناحیه راچستر شهر نیویورک به فاصله 640 کیلومتر را سیمکشی و ارتباط تلگرافی برقرار کند. هرچند کوشش ادیسون برای ارسال دو پیام در آن واحد، آن هم با یک سیم، به نتیجه نرسید. او نکته‌ای در مورد نیویورک کشف کرد، اینکه این شهر تعداد زیادی مشتری و سرمایه‌گذار بالقوه دارد که مایلند برای اختراعات جدید سرمایه‌گذاری کنند. ادیسون تا بهار سال 1869 در نیویورک می‌زیست. وی در این شهر تلگرافچی و مخترع دیگری به نام فرانکلین پوپ را ملاقات کرد که در شرکت تلگرافی گولد اند استاک کار می‌کرد. آنها اندکی پس از ملاقات با یکدیگر شریک شدند و شرکتی برای خود تأسیس کردند به نام شرکت پوپ ادیسون و شرکا. در فوریه سال 1870 شرکت دیگری به ادیسون پیشنهاد داد که برای تکمیل اختراعاتش پول در اختیار او قرار دهد. در این معامله ادیسون مبلغ 10,000 دلار به اضافه وسایل دیگری دریافت می‌کرد تا کارگاهی برای انجام دادن آزمایش‌ها و اختراعاتش تشکیل دهد. ادیسون این پیشنهاد را پذیرفت و کارگاهی به نام امور تلگرافی نیوآرک در ناحیه نیوآرک نیوجرسی در کنار رود هاتسون نیویورک تأسیس کرد. اواخر همان سال شرکت پاپ ادیسون و شرکا منحل شد. مارشال لفرتز رئیس شرکت گولد اند استاک نیز از ادیسون خواست تا به اختراع جدیدی دست بزند، دستگاهی که آن را تلگراف خودکار یا اتوماتیک می‌خواندند. با استفاده از این دستگاه تلگرافچی خط و نقطه های الفبای مورس را روی نوار کاغذی سوراخ می کرد. سپس نوار کاغذی را وارد دستگاهی می کرد به نام فرستنده. این دستگاه به طور خودکار هر سوراخ روی نوار را به یک جریان برق تبدیل می کرد. این سیستم ارسال پیام های تلگرافی بسیار سریع تر از سیستم قبلی بود که در آن تلگرافچی بایستی خط و نقطه ها را با دست و با فشردن کلید مخصوص ایجاد می کرد. بدین ترتیب لفرتز یکی از دوستان خوب ادیسون شد و کمکش کرد تا راه‌های بهتری برای بایگانی و ثبت اختراعات و طرح‌هایش پیدا کند. او ادیسون را نابغه و اعجوبه‌ای در کارش توصیف کرد. ادیسون دانشمندان و مکانیک‌های ممتاز و برجسته را استخدام کرد تا در کارهایش کمکش کنند. چندین مخترع جدید برای شراکت به وی پیوستند و بدین ترتیب کار و کاسبی‌اش رونق گرفت. در اکتبر سال 1870 ادیسون نامه‌ای به والدینش نوشت و در آن اظهار داشت که اگر آنها به پول نیاز دارند می‌تواند برایشان بفرستد. هرچند به نظر بعضی‌ها ادیسون در مورد کار و کاسبی‌اش لاف زده بود، به هر حال در این مورد او برای والدینش نوشت: من شغل و درآمد خوبی دارم. اکنون کارگاهی دارم که 18 نفر در آن کار می‌کنند و در حال تأسیس کارگاه دیگری هستم که در آن بیش از 150 کارمند استخدام خواهند شد. ادیسون در چند سال بعد تمام توجهش را به تکمیل تلگراف خودکار و ساخت دستگاهی معطوف کرد که پیام‌های تلگرافی را روی نوار کاغذی چاپ کند. در این حال او بخشی از توجه و دقتش را به مری استیلول معطوف کرد. او دختر 16 ساله‌ای بود که در شرکتش کار می‌کرد. گرچه مدت زیادی از آشنایی ادیسون 24 ساله با این دختر نمی‌گذشت، ادیسون از او خواستگاری کرد. مادر مری با این ازدواج موافقت کرد و آنها در کریسمس سال 1871 با یکدیگر پیمان زناشویی بستند. هنگامی که ادیسون متوجه شد که مری مانند خودش به موضوع اختراع توجه و علاقه ای ندارد، ناراحت و ناامید شد. ولی مری به ادیسون احترام می‌گذاشت و کارش را خلاقانه می‌دانست. نخستین فرزند آنها در 18 فوریه 1873 به دنیا آمد، دختری که نامش را ماریون استل گذاشتند. ادیسون بیشتر وقتش را در کارگاهش می‌گذراند، به طوری که حتی خورد و خوراک و دیگر مسائل و موضوعات خانوادگی را فراموش می‌کرد. بعدها ماریون گفت: برای پدرم کار مقدم بر هر چیز دیگری بود. با تمام این احوال ادیسون مدت زمان زیادی را هم صرف دخترش می‌کرد. ادیسون به دخترش لقب دات یا نقطه داده بود که اشاره‌ای به خط و نقطه الفبای مورس بود. ادیسون برای ادامه کارهایش پیوسته به پول احتیاج داشت. اما پیدا کردن سرمایه گذار آن هم بعد از بحران اقتصادی آمریکا در سال 1873 کار دشواری بود. اما بخت با ادیسون یار بود. او با یکی از ثروتمندترین سرمایه گذاران کشور به نام جی گولد آشنا شد. وی مالک چندین شرکت راه آهن و نیز صاحب شرکت تلگرافی آتلانتیک و پاسیفیک بود که رقیبی برای شرکت وسترن یونیون به شمار می رفت. گولد خواهان اختراع جدید ادیسون بود. تلگراف کوادروپلکس یا چهار سویه تا آن را در شرکت خود به کار گیرد. گولد در ازای پرداخت مبلغ 30,000 دلار به ادیسون حق استفاده از تلگراف چهار سویه را از آن خود کرد. با این اختراع می شد در آن واحد 4 پیام تلگرافی را فقط با یک سیم رد و بدل کرد. 2 پیام از یک سو و 2 پیام از سوی مقابل. گولد گذشته از آن حق استفاده از تلگراف خودکار را نیز از ادیسون دریافت کرد. ادیسون در سال 1875 مدت کوتاهی برای شرکت گولد کار کرد، اما ترجیح می داد برای خودش و در کارگاه خودش فعالیت کند. او همه درآمدش را صرف پژوهش‌های علمی و اختراعات جدیدش می‌کرد. ادیسون ساعات فراوانی از شبانه روز را در کارگاهش می‌گذراند و از هیجان و شوق اختراعات جدید لذت می‌برد. وی در خلال یکی از آزمایش‌هایش مشاهده کرد که یک آهنربا جرقه‌های غیرعادی می‌زند. با خود گفت: چگونه ممکن است جرقه از جسمی تولید شود که به هیچ منبع انرژی الکتریکی هم متصل نیست؟ وی به این نتیجه رسید که می توان این منبع انرژی را که آن را انرژی اتریک نامید برای ارسال پیام های تلگرافی بدون استفاده از سیم یا تلگراف بی سیم به کار برد. این اختراع وی بعدها اساس کار ارتباطات رادیویی شد. 14 سال بعد در سال 1889 مردی به نام هاینریش هرتز وجود این امواج رادیویی را اثبات کرد. آزمایش‌های علمی ادیسون همچنین شامل کار بر روی تلگراف صوتی می‌شد. سیستم جدیدی که در آن برای ارسال پیام‌های تلگرافی از صدا استفاده می‌شد. وی پیشرفت‌های شایان توجهی کرد، ولی بزرگترین اختراعاتش پس از این مرحله آغاز گردید.